أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. در بحث محاسبه و توضیح آیه محاسبه، در توضیح ضرورت محاسبه بودیم. ضرورت محاسبه چیه؟ در حقیقت شرح نوع تبیین امر به محاسبه در بین دو امر به تقوا، این ضرورتش رو به ما نشون میده. و از اونجایی که تقوا بحث حفظه، نشان دهنده اینه که این امری که به محاسبهش دستور داده شده یک امر ویژه است که باید با دقت ویژه محاسبه بشه. به مناسبت خب مواردی که ضرورت محاسبه رو ایجاب میکنه داشتیم میگفتیم. نکته اول این بود که به خاطر که نفس یک گوهر ویژه و در یتیم در این نظام هستیه، آخرین تجلی ممکن است حق تعالی است، یعنی جامع تمام صفات حق تعالی میتونه باشه، که در این مورد هرچه گفته بشه کمه. منتها اگه بخوایم وارد بحث نفس بشیم، باید بحث نفس شناسی، معرفت نفس و انسان شناسی مطرح کنیم. به اجمال طرح کردیم دیگه بحث رو. کسی که امین خداست در نظام هستی و ملائک مقرب و فرشتگان بزرگ خداوند، این امانت رو نمیتونستن بردارن و او توانش رو داشت. کسی که خلیفه تام و مطلق حق تعالاست، یعنی همچی گوهری در بنده و شما گذاشتن دیگه. اینو برای که آدم درک کنه باید خیلی حرکت کنه. تازه ببینه چی هست. آنچنان عظمتی در شما هست که ارزش داشته کل نظام هستی، کل کائنات و تمام موجودات مادی و کل نظام برزخ و کل نظام ملائک مقرب، این خلق بشه تا شما بیاین تو این عالم و همه سجده کنن برای شما، یعنی در خدمت رسیدن شما به اون هدفتون باشن. سجده معنای عملیاتیش یعنی دو تا معنا داره. یک معناش اینه که کمک کنن شما به هدفتون برسید. خب اینو یه توضیحی ازش گذشت. نکته دوم که ضرورت محاسبه رو جدی میکرد بحث اینه که گاهی وقتا آدم یک مطلبی رو داره خیلی هم ارزشمنده. حالا از دستش میده، از دستش بده، چیز مهمی اتفاق نمیفته، یک گوهر گرانبها رو از دست داده. ولی در مورد نفس بنده و شما اینطور نیستش که، یعنی در یک سیر از مثبت بی‌نهایت تا منفی بی‌نهایت داریم سیر میکنیم. به خاطر این سیر عظیم که طی میکنیم و بعد در سرنوشتمون تأثیر داره، ضرورت داره محاسبه کنیم دیگه. به مناسبت این سیر، بحث مراتب نفس انسانی در جهت اعتلا و در جهت سقوط رو گفتگو میکردیم که این نفس در جهت سقوط چه مراتبی رو طی میکنه که اون نه مرحله رو گذروندیم. به مناسبت باز مراتب سقوط نفس، بحث بلا مطرح شد و گفته شد که تو 7 مرحله اولی که انسان در حال تنزل مقامه، خداوند از باب لطف و رحمت و کرمش بلا سراغ انسان میفرسته. باز به عنوان مثال برای بلا، بحث جریان حضرت یوسف در 2 موقعیت مطرح شد. جریان حضرت یوسف و زلیخا مثل مورد سوال بود. توی تفاسیر مشهور بر اینه که خب این جمله و ما ابر و نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی، مال حضرت یوسفه، در حالی که سیاق آیات نشون میده که این حرف صحیحی نیست. سیاق آیات اینطوره، یعنی اینکه مفسرین به این جهت رفتن، چون واضحه خیلی، الان من آیات رو میخونم، به این جهت رفتن که این حرف حضرت یوسفه، به علت این بوده که خب زلیخا کافر بود و این حرف یک حرف توحیدیه که توجه داشته باشه به اماره به سوء بودن نفس، 1-2 توجه به این که فقط خداست که میتونه آدم رو حفظ کنه و رحمت خدا اگه شامل حال آدم نشه آدم ساقط میشه. اینا به زبان که نیست، اینا به اعتقاده، یعنی در جای جای اعتقادش که بشه ما همچی چیزی معلوم نیست داشته باشیم. اینا بعید از خانم ملحد مشرکه مثلا اینطوری. بنابراین باید حضرت یوسف اینا رو گفته باشه. نکته مهم این اشتباه برمیگرده به عدم توجه به تبیین های قرآن. چندین بار تا حالا این دو نکته رو گفتیم ولی بازم تکرار میکنم. اولا اینکه قرآن کتاب دقت های اعجازیه، کتاب دم دستی که نیست. ثانیاً یعنی این کتاب رو باید با دقت ویژه فوق وسواسگونه نگاه کرد و الا خب آدم غلط دریافت میکنه. هرچه دقت بیشتر دریافت بهتر. بعدم باید آدم استغاثه کنه، طلب فهم قرآن رو از صاحب قرآن بکنه. توی این نکته اول. نکته دوم، این مطالبی که اینجا گفته میشه چندین بار هم مکرر گفته شد که اینا به این معنا نیستش که حرف همین است و لا غیر، اما یعنی واقعا غرض خداوند، حکمت، اون مشیت پشت سر این آیات چیه نمیدانم. اما سعی شده که روشمند اینا دقت بشه روش. داستان این طوریه که جناب زلیخا دو تا مانع داشت، گفتیم حضرت یوسف یک عمر درس توحید داده، 10 سال تو اون فضا بوده و به خاطر لطفی که بالاخره زلیخا بهش میکرده، ایشون با غلظت بیشتری تبلیغ میکرده. پس انبوهی از معارف ذهنی در پشت دریچه فهم و درک حضرت، در پشت دریچه فهم و درک جناب زلیخا بوده ولی نمیپذیرفته. مثالش عرض کردم دیگه، یوسفی که 10 دقیقه، 20 دقیقه، 1/2 ساعت، 1 ساعت کمتر شاید، چون روز اول آمدن اون دوتا زندانی شروع کرده با ایشون گفتگو کردن و تبلیغ و دعوت به حق تعالی، نمیشه 20 سال 10 سال توی کسی که حق مادری به گردنش داره رها کرده باشه. پس با لسان گویای یوسف معارف حق هنوز نفوذ نکرده در ایشون. چرا نفوذ نکرده؟ به علت دوتا مانعی که داشت، یکی اون شهوتی که داشت، یکی هم حس رفعتی که داشت، اون کبری که داشت. شهوتش با جریان یوسف که تو زندان رفت دیگه کلن این دندان بریده شد، موند اون ترفعی که داشت. مثلا شما حساب کنید که یه نفر، یکی از 5 تا خانوم مثلا متشخص مملکت، مثلا فرض کنید یه پستی داره، وزیر باشه، وکیل باشه، مجلس، تو مجلس باشه، جزء برترین زنان مملکت بود دیگه، یه همچی جایگاهی. بعد حضرت یوسف وقتی که خواب فرعون رو تعبیر کرد، گفت من از زندان بیرون نمیام مگر اینکه تکلیف اون جریان زنان روشن بشه. اتفاقا بعد از اون روشن شدن تکلیفم کاریشون که نکردن اینا رو، فقط یه اتفاق افتاد، اون حالتی که این زن برای خودش شخصیتی داشت، حساب کن یه شخصیت مهم مملکتی رو بیارن تو دادگاه در جای متهم بنشنن، تمام اون امر پوشالی که دورش بود از اون غرور یک جا شکست. چی شد؟ معارف با حد اکثر نفوذ پشت دروازه دلش بود، یک مانع داشت نمیذاشت این مانع اینا وارد بشه، مانع شکست، همان قبول حقایق همان. حالا ببینید، و قال الملك ائتوني به، حضرت یوسف تو زندانه، فرعون گفتش که برین بیارین اونو برای من. فلما جاءه الرسول، وقتی که پیام آور اون فرعون آمد پیش حضرت یوسف، گفت برگرد من نمیام. قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم، بگو که ازش سوال کن جریان اون خانوما چی بود، من نمیام از زندان بیرون. این آمد پیش فرعون، فرعون خانوما را خواست. حالا دادگاه تشکیل شده. آیه بعد، قال ما خطب کن اذ راوتن یوسف عن نفسه. حالا این آیات خیلی لطافت داره، نمیگه قال ما خطب که، اصلا روی صحبت با زلیخا نیستش که، روی صحبت با کیه؟ با همه این زنایی که تو مجلس بودن دستشون بریدن همسال. قال ما خطب کن اذ راوتن یوسف عن نفسه، چرا این کار کردین؟ چه انگیزه ای داشتین؟ قل نحاش لله، همه گفتن، صحبت یعنی تو جایگاه متهمین، زنای متشخص شهر مملکت، بعد همه گفتن که ما علمنا علیه من سوء، ما هیچ بدی از اون ندیدیم. یه دفعه اصلا مخاطب شخص زلیخا نبود، چون حضرت یوسف هم برای که این نمیخواست لهش کنه که، گفت جریان زنان را بپرس، فرج الی ربک فاسأله ما بال نسوت اللاتی قد طعن ایدیهن، ازشون بپرس که چی تو ذهنشون بود اون خانوما. اتفاقا روی صحبت با کیه؟ با خانومایی که دست بریدن. اصلا زلیخا دست نبرید که تو اون صحنه. روشنه؟ چقدر اینجا نکته داره. نمیفهمد از اون خانومی که مجلس را درست کرد سوال کن چرا اون مجلس را درست کردی، میگه از اون خانوما بپرس. منطقه خب تو اون خانومان ایشون هم هست. بعد اصلا روی صحبت جمع متهمین بود، یک دفعه اینجا زلیخا به زبان میاد، قالت امرأة العزیز، اونجا بود قل نه، خانوما گفتن که اشتباه کردیم، اون آقا پاک بود و ما اشتباهی کردیم. یک دفعه میگه قالت امرأة العزیز الان حسحس الحق، حسحس یعنی زهره بانه روشن شد. منتها خدای حکیم داره صحبت میکنه، عدم دقت به همین کلمه باعث شده که فکر کنن این حسحس الحق یعنی بان الحق ظهر الحق، یعنی اینکه یوسف بیگناهیش ثابت بشه. چند تا اشتباه داره تو این تفسیر. اشتباه اول این که اصلا اگه بگیم الان حسحس الحق یعنی روشن شد بیگناهی یوسف، این که اصلا دروغ میشه، چون بیگناهی یوسف از هم ابتدای جریان برای همه عالم آدم روشن بود. همون بعد به دیدن عزیز مصر که اون بچه به زبان در آمد و گفتش که ببین که یوسف بیگناه، اگر این کان قمیصه قد من قبلن فصدقت و هو من الکاذبین و این کان قمیصه قد من دبرن فکذبت و هو من الصادقین، اگر لباس از پشت پاره شده خب معلومه که این دنبال این جوان بوده. بعد اونم کتمان نکرد، اتفاقا عزیز مصر آدم کریمی بود، گفتش که یوسفو شما گذشت کن، شما بزرگواری کن، یوسفو اعرض عن هذا، از این کار و این صحنه تو بگذر، و استغفری لذنبک، به خانومش گفتی تو استغفار کن از این کار خطای خود، استغفار به من اون استغفار رایج ما نیست. این که از ایشون، بعدم که کل زنای شهر، بعدم که کل مملکت فهمیدن، آیشو خوندم جلسه پیش، ثم بدا لهم، برای تمام مسئولین مملکتی چاره ای نداشتند، روشن شد که دیگه چاره ای نیست الا این که ایشونو بندازن زندان. من بعد ما را اول آیات، بعد از این که تمام نشانه های صلاح پاکی عظمت یوسف را دیدن، دیدن چاره ای ندارن، بعد بندازنش زندان. ای از جنون نهو حتی این. پس الان حسس الحق را چه معنا داره؟ این کدوم حقی که الان داره روشن میشه؟ این یک. ثانیاً از لحاظ اصلا گفتاری این خلاف بلاغته که کلمه روشن‌تر حس کلمه غریبیه، خیلی کلمه روشن‌تر داریم، زهره حق ظاهر شد روشن شد، بانه روشن شد. خود کلمه حس به معنای روشن شدن پس از طی مراحل، اتفاقا حس یعنی بهره بخش، یعنی حسه شما از این مثلا مجلس اینقدره، یعنی بهرتون، اون روزیتون، قسمتتون، چیزی که قسمت میشه. بعد وقتی که میشه حس یعنی روشن شدن بعد از بخش شدن، رهبر در طی مراحل پس از گذشت. حتی نکات ریستری داره این کلمه که دیگه حالا واردش نشیم. بعد خود لفظ این کلمه چه آهنگی داره ببینید. الان حس حس الحق، مثل کسی که داره از کوه بالا میره به نفس نفس افتاده، میگه این حقی که سالیانی هی مرحله به مرحله به من عرضه میشد الان بود که این در جان من نشست. کدوم حق بود که هی تکه تکه میخواست توش نفوذ کنه تو نفس و روح این فرد و الان نفوذ کرد؟ بعد از این که میگه عجب حقیقتی به من عرضه شده بود، حقیقت خدا را فهمید، ربوبیت حق. شما فرض کنید ما الان چقدر اینجا نشستیم با هم گفتگو کردیم، مثلا هفته یه ساعت یا کمتر، اونم در سال چند ساعت شده؟ مثلا 40 ساعت، 50 ساعت. خب چند ساله با هم گفتگو میکنیم؟ فرض کنیم 10 ساله، میشه چند ساعت؟ 500 ساعت. حالا اگر کسی هر روز روزی 2-3 ساعت با کسی صحبت کنه، تو خونه است دیگه، کار دیگه هم که نداره که، روزی 4-5 ساعت صحبت کنه میشه چند ساعت در یک سال؟ 1500 ساعت. یعنی معادل 15 سال که ما اینجا بشینیم با هم صحبت کنیم، و بعد 15 سال رو همه شما یادداشت کنیم، بعد تو طول هفته مرور کنیم، اون میشه مثلا یه سالش. بعدم گوینده هم جان آلوده و هم زبان الکن و سفنده نداشته باشه، یوسف باشه، نافذ حرفش. این که حقی که سالیان سال پشت دروازه دل من مانده بود الان نفوذ کرد. بعد یادش میفته که کی این حق رو بهش عرضه کرده بود. انا راوت تو، گزارش این صحنه رو میده، دوباره خودش هم خودشو میشکنه. انا راوت تو عن نفسهی و انه لمن الصادقین ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب، که اینم گفتن حرف حضرت یوسف، و ان الله لا یهدی کید الخائن. خیلی حرف قشنگی عمیقیه، راه طی کرده. و ما ابرئ نفسی ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. بعد تازه تو آیه بعد میفهمند و قال الملک اتونی بهی. دوباره ملک وقتی که صحنه دادگاه تموم شد گفت بریم بگیم بیاد، من دادگاه رو برگزار کردم از تخلص حال نفسی. در دفعه اول گفت و قال الملک اتونی بهی، بیارینش پیش من. تو دفعه دوم میگه بیارینش پیش من، میخوام جزء خاصان ویژه خودم قرارش بدم بعد از این دادگاه. بعد فلما کلمه او الا آمد، اینجا آمد و باش صحبت کرد و گفت انک الیوم لدینا مکین امین. این خصلت بلاست که بلا مانع زدایی میکنه. حالا یکی دو سه تا کلمه حالا که اینجا گفتگو شد راجع بلا گفتگو کنیم. ببینید شما به عنوان یک پدر مادر مهربان میخواین به بدن بچهتون ویتامین برسه، درسته؟ مواد لازم برسه، آهن برسه. اگر تونستین اینا رو با میوه شیرین بدین، خب میوه شیرین بهش میدین دیگه، نه؟ حالا اگه کمبود داشت، کمبودش اگر در حدی بود که با میوه تأمین نشه، مجبور شربت تلخ بهش بود، درسته؟ اگه کمبودش با شربت تأمین نشد، مجبور آمپول بهش بزن. اینا همه در یک راستاست، منتها یکیش همه اینا برمیگرده به چیه ما؟ به ما برمیگرده. چقدر کم بود داریم. اگر کمبودمون زیاد باشه بلاها میاد سراغمون، ولو اینکه اون بلاها دستساز خودمون باشه. ها گاهی وقتا کوتاهی کردیم، یه مشکلی دامنگیرمون شده، مراعات نکردیم، تصادف کردیم، فلج شد. خب کوتاهی کردیم در تربیت، گرفتار یه مشکل تربیتی راجع به بچه‌مون شد. هیچ جا اینطور نیستش بگن خب این نتیجه اونه تمام. نتیجه اون هست و تمام هم نیست. یعنی چی؟ یعنی مشکلاتی دامنگیر ما میشه، ولی همین مشکلاتی که نتیجه طبیعی عمل کرده خودمونه، باز میتونه زمینه رشد یا انحطاط ما باشه. حالا من یه اشتباهی کردم، فلج شدم، یا مشکلی پیش آمد، تو یک ارتباط یک خلل‌هایی پیش آمد، همینجا باز دوباره میتونه منشأ رشد آدم باشه. یعنی خداوند هیچگاه تو این عالم تهدید محض ولو برای عقوبت قرار نداده. اون چیزی که تهدید محض، فقط بعد از مرگ و تو جهنم. تو این عالم حتی اگر آدم کوتاهی بکنه، مشکلی داشته، مشکل اخلاقی داشته، گناهی کرده، عقوبتی دامنگیرش شده، اینجا مثل جهنم نیست و این عقوبت بچش تمامه، به هیچ عنوان اینطوری نیست. این عقوبت اون کار هست، چون نظام نظام علیه، اما اینطور نیستش تمام باشه. یه برگه امتحانیه، منتها یه زمانی میخواست این امتحان با مثلا فرض کنید که یک امر دلخواه شما باشه، مطلوب باشه، حالا امتحان با امریه که مرغوب ما نیست، ولی بازم وقتی شد امتحان زمینه رشد. تو این عالم هیچ جا یک طرفه نیست، هیچ واکنشی نمیاد سراغ ما که کار ما رو یک طرفه کنه، بگه باید بچشی. عقوبت مثل این که مثلا فرض کنید تو این دادگاه مثلا یکی متهم شد، میگن زندان باید بری، تو زندان هم هیچ رشدی نداری. تو نظام رفت ما با خدا تمامش از این سنخ. اگر به زندان عمل خودمون مبتلا شدیم، باز هم همونجا میتونه زمینه ارتقاء ما باشه. به این خاطر که بلا اصلا یکی از نعمتهای خاص خداست، چون بلا دو سه تا ویژگی ایجاد میکنه که هیچ وقت این ویژگی ها ابتدا به ساکن در افراد معمولی ایجاد نمیشه. اولیش تضرع، حال تضرع، دل میشکنه، چون بلا به آدم سیلی میزنه دیگه. داشت میرفت سراشیبی کیف میکرد، یه دفعه خورد زمین. این از اون حالت سر به هوایی که آدم داره بیرونش میره، گریان و نالانش میره. خاصیت خوب دومی که بلا داره اینه که تذکر به آدم میده، تذکر به شأن فقر و بندگی خودش و شأن دارایی و غنا و همه چیز دست خدا بودن حق. و این دوتا باعث میشه آدم برگرده، رجوع پیدا کنه. چون تا تضرع نباشه، تا دل نشکنه و تا آدم متوجه نشه که رجوع پیدا نمیشه. اینا که حاصل میشه، فرد منفعل میشه، زجه میزنه، زاری میکنه، گریان میاد پیش خدا. اگر کسی مبتلا بشه حتی اگر کافر باشه دعاش مستجاب میشه. خدا توی قرآن میگه دیگه فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین، تو کشتی که میشینن خالص دعا میکنن. بچه میفهمن تو پرانتز نگفته این تیکش، میفهمن دعای این کافر رو مستجاب میکنه. فلما نجاهم، دعا میکنن نجات پیدا میکنن. فلما نجاهم الی البر اذا هم یشرکون، نجات دعا مستجاب میشه اگر خالص دعا بشه. حالا این بحث دعا و اینها اگر موقعیت بود یه زمانی بحث میکنیم چرا پس از دعا هم مستجاب نمیشه. اینی که قرآن میفهمن که اصلا ما آل فرعون رو هم به همین گرفتاری ها مبتلا کردیم. چرا؟ چون میخواییم فرعون برگرده پیش ما. ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین و نقص من الثمرات لعلهم یذکرون، متذکر بشن، متوجه بشن، برگردن. خصلت بیدارسازی داره. اون جاهایی که دیگه هیچ قرص و شربت و اینا اثر نمیکنه، این آمپول بلا اثر گذاره. و اگر کسی دیگه بلا هم روش تأثیر گذار نباشه، دیگه هیچی روش تأثیر گذار نیست. یعنی بلا حکم یک آمپول آخرین دواست. آخرین دوا بلاست. یه دوای بسیار قویه. بعضی نمیدن دکتر میگن که یک داروی قوی بدین زودتر مثلا خوب بشین. اینه فرمود که لقد اخذنا آل فرعون، اینا رو به گرفتاری ها و کمبود محصولات، به خشکسالی اینا دوچار کردیم تا اینا چی بشن؟ عبرت به پند بگیرن، برگردن. یا توی آیه دیگه که به نظرم سوره سجده باشه میفهمن که ولی صلوات بفرستیم اللهم صل علی محمد عن ولنذیقنهم من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون. فهمن که از عذاب دنیایی قبل از عذاب آخرتی بخواد کسی مبتلا بشه، ما نمیخوایم مبتلا بشه، چون خدا ما رو برای جهنم که خلق نکرده. که بخواد ما یه جا فرمود که خداوند رحمت میکند، بعد فرمود ولی ذالکه خلقه هم، مثلا برای گسترش رحمت انسان رو خلق کردن. بعد میفهمم که برای که قطعا ولا نذیقن هم، قطع به حق و حقیقت قسم که نمیخوام اینا برن جهنم، در برای که نرن چی کار میکنم؟ ولن نزیقن هم میچشانم به آنها، میچشانیم به آنها من العذاب ادنا، از عذابای این دنیای، گرفتاری های این دنیای قبل از عذاب آخرت. تا چی بشه؟ تا ایشالله اینا برگردن، لعله هم زمینه برگشتشون ما مهیا بشه. یعنی آخرین حربه برای پیشگیری از جهنم بلا هاست. خب اینی که بلا پیک رحمت خاص حق تعالی است، تو نیستش بلا بد باشه، که لطف حق تعالی است برای که گوشمالی بده آدم برگرده. آدمی که با تغذیه و با درمان داروی دیگه خوب نمیشه، پس هیچ راه دیگه قابل اصلاح نیست. خب البته بلا جلوه های مختلفی هم داره دیگه. گاهی وقتا برای انسان منفی نیست. اصلا میبینیم بیشترین بلا رو کیا کشیدن؟ انبیا و اولیا. برای اونا بلا حکم چیز دیگه ای رو داره، برای اونا حکم رفعت مقام رو داره. البلاء للولا برای انبیا و اولیا. خیلی خوب، این فکرم کفایت میکنم. یکی دو تا روایت برای بلا نشته بودم که آها، حد حداقل فایدهش برای کافر اینه که لعلهم یرجعون، اونا هم برگردن مبتلا بشن بفهمن. برای مؤمن که گرفتاری هایی داره، خصلت ریزش گناه داره، فهمونن تحت تو زنو برگ های درختو که تو پاییز میریزه، هم اینطوری بلا گناهان رو میریزه. و اصلا فهمیدن که در بعض از روایات که خانه ای که بی بلا باشه اتفاقا اون خانه پر بلاست، از رحمت خدا دوره. خانه بلا، خانه ای که توش گرفتاری، فقر، مشکلات اینها نباشه. و چون جیره قطعیه دیگه، خداوند میخواد متذکر بشیم. و برای اولیا هم که بلا برای برای مؤمنین خوب امتحان و ارتقاءه، و برای انبیا هم برای اوج گرفتن در مقام ولایت. خب پس اون جیره بلا تو زندگی مؤمنین قطعیه دیگه. ولا نبلون نکن به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال، اینا هم مصادیقشه دیگه، نقص من الاموال والانفس والثمرات. بعد میفهمد و بش، چون میخوام چیکار کنم؟ میخوام شما رو صلوات خاص، رحمت خاص بهتون بدم. و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون. که در روایت هم باز فهمدن من احبنا اهل البيت فليستعد للفقر یا للبلاء جلبابا، اصلا پوششی از بلا رو مهیا باشه تا بهش داده بشه. نکته هم عرض بشود که بلا به اندازه ظرف داده میشه، اینطور نیست کسی بلا بگه بیش از ظرفیت من بوده. چون بعضی هم میگه آقا بیش از ظرفیت ما بود، ما خرابکاری کردیم. نه، اتفاقا شما اندازه ظرفتون بود و بلکه کمتر از ظرف بود. منتها گاهی وقتا آدم عادت به راحت طلبی یا عادت به خودمحوری یا تفکر غلط باعث میشه که ظرفمونو ندونیم چقدر، بعد ظرفمون جایی دیگه خراب میکنیم. ببین ما ظرف خودمونو نمیدونیم چقدر. شما میدونین چقدر ظرفیت دارین؟ نمیدونیم. حتی ظرفیت شاید چند باری مثال رو عرض کردن داریم. ما ظرفیت جسمیمون هم نمیدونیم، چون بسید ظرفیت نفسیمون ها. درسته؟ میریم یه جا اسباب کشی میکنیم، چون نمیدونیم چقدر ظرفیت داریم، کمتر یا بیشتر به خودمون فشار میاریم. بعد فردا مشخص میشد که ما این ظرفیت این مقدار حمل بار را نداشتیم، حالا مثلا باید بریم دکتر. اینطور نیست آدم یک دو دو تا چهار تا بکنه بعد بفهمه کجا ظرفیتش. سخته. خیلی البته بلاهای سخت شکننده که فرد از عهدش سخت برمیاد، بزرگترین بلاها رو که اصلا بلای هیچ کدوم از ما قابل قیاس با انبیا نیست و بلای هیچ پیامبر قابل قیاس با رسول اکرم نیست، اون مقدار اذیتی که شدن. منتها نفس نفیس رسول اکرم سعی داره که همه بلاها توش بریزن، اون طوفانی نمیشه. الم نشرح لک صدرک، همینه دیگه، صدر که گسترش داشته باشه. ببین یه لیوانه، یه فوت میکنم همه آبش تکون میخوره. همین اگه یه حوض باشه با یه فوت دیگه تکون نمیخوره دیگه. اگه یه استخر باشه، اگه یه اقیانوس باشه، امواج طوفانها ظاهرش هم اگه یک آبی تکون بخوره باطنش آرام. این فهمن تو باید صدر و نفس خودت رو بزرگ کنی، وگرنه بلا که برای رسول الله تمام بود. اون بلاهای سختی که فرد به سختی از عهدش برمیاد نشون میده که یا از جهات این فرد ضعف داره، ضعف‌های جدی داره، و یا منتظر یک ارتقاء جدی باید باشد. بلای سخت میاد سراغش. به هر صورت در هر دو شقش چیه؟ خیر شد دیگه. نه خب اونایی که جیره بلاشون بر جیره نعمتشون میچربه معمولا رو به رشده، و الا و اگر جیره نعمت غلبه کنه آدم طغیان میکنه. حتی این تعمد آدم معمولی دیگه، اونی که کاملی باشد، سالک مستقیمی باشه، اون وضعیتش فرق داره. خیلی عرض کردم این مکرر دیگه، نسبت به انبیا و کسایی که تو سطح انبیا هستن از اولیاء حق و کسایی که در این مسیر حرکت میکنن، اینا پاداشی در بلاها انبیا بهشون میرسد که در نعمتها نمیرسه، چون اون نفسشون اون با توجه به حق گسترش دائم پیدا میکنه. خب شاید از همین بابم هم هستش که مرگی که حضرت سلیمان داشت یک مرگ خاصه که الان باشه توضیحش برای بعد. این بحث جهات سقوط نفس، و اما در جهت سقوط و اطلاع نفس حداقل یک پنج مرحله توضیح داده شده توی قرآن و روایات. اولین مرحلهش نفس لوام است که حالت هشدار بیدار باش به آدم میده. این تو همه انسان ها هست که سطح اسلام را دارند. اینجا یک نکته عرض کنم ببینید رفقا، چون یه بار یکی دو بارم گفته شد که بحث این انذار داره مباحث. خداوند اکثری مردم را اهل نجات قرار داده، چون گاهی وقتا ما تنگ نظری داریم ناخودآگاه در رحمت خدا، یعنی میگیم خب همه میرن بیرون از بهشت جز مسلمان ها دیگه، تو مسلمان هم که فقط شیعیان، خب تو شیعیان هم که یه 10% آخر خالی شد بهشت، در حالی که خدا میفهمد که اصلا برای کل نظام برای انسان خلق شده، و اگر بنا باشه اکثری انسان ها برن جهنم که معنا نداره که. بحث حقانیت یه چیزی همینجا بعضی از روشن فکر اینجا رو خلط کردن، گفتن که خب پس بناش فقط شما برین بهش، مثلا آخرش 500,000 نفر برین بهش از 7 میلیارد نفر، بنابراین پس معلومه که فقط اسلام حق نیست. این خلط دوتا چیزه، مخلوط کردن و مغالطه دوتا مطلب. اینو خوب ملاحظه بفهمین، چون پاسخ یک سوالیه که دائم این به طرق مختلف و با بیانهای مختلف گفته میشه. بین اگر که خب این طور باشه، این چه خدایی شد که همه رو آفرید 7 میلیارد که آخرش 70,000 نفر برن بهش؟ خب چه مدرسه یک تأسیس بشه از هر 1,000 نفر یه نفر قبولی داشته باشه؟ پس معلومه که حق پخشه، که به این پخش بودن حق هر کسی بهره ای از حق دارد اصطلاحا میگن پلورالیزم، پلورالیزم پخش بودن حق، چند پلورال یعنی چند قسمتی، مثلا هر کسی بهره از حق داره، بنابراین به اندازه بهره از حقشن مثلا مشکلش حل میشه. این در حقیقت مغالطه بین حق و نجاته. آموزه نجات غیر از آموزه حقانیت. یه مثال بزنم، شما ممکنه معلم ریاضی باشین، به بچه ها یک مسئله میدین که حل کنه، یه بچه به جواب رسیده، مثلا جواب این مسئله رادیکال دوه آخرش، یه بچه مسئله چند تا جواب داره؟ یک، پلورال که نیست، اما یکی میبینین تا نصف راه رفته. بعضی از معلم‌ها این کار میکنن دیگه، میگن برای پاسخ صحیح مثلا نصف نمره رو میدن، برای این که مثلا تو مسیر به میزانی که مثلا روش درستی رو طی کرده باشه اینقدر نمره میدن. اونی که به رادیکال مثلا به دو رسیده، نه رادیکال دو، اشتباه رفته و به نتیجه غلط هم رسید، حق یک چیز بیشتر اینجا نیست، اما معلم حکیم بهش نمره هم میده. حقانیت یک چیز بیشتر است، منتها افراد در طی مسیر حق متفاوتن. حالا اگر کسی واقعا توی مسیحیتی بزرگ شد، قائل به تثلیث هم نبود، یعنی بالاخره یک طوری گفت خدای واحده دیگه، نمیشه سه تا باشه که در این حالی که باشه، یا یهودی بود گفتش که من خدا رو قبول دارم، به آموزه های اخلاقی و عملی اون دینش هم پایبند بود، به اندازه خودش لاابالی نبود، تحقیقم کرد یا در مسیر تحقیق قرار داشت، این سه. پس پیش شرط اولش این بود که مشرک نباشه، ملحد نباشه. این فرد تو مسیر تحقیقش هر چی آمد از مسلمان‌ها تحقیق کنه، زد تو اینترنت مثلا اسلام، عکس‌ها و سایت‌ها و اینایی که آمد هی تقویتش کرد که اسلام حق نیست. مثلا دید که مثلا نوشته اسلام مثلا دین خدایی نیست، یک دین خشنیه که در عرب درست کردن، بعدم دید مثلا اینم اسنادش، اینم عکس این قمه ای که طرف مادری داره بچهش رو قمه میزنه، اونم بچه داره تشنج میکنه، هی این روحیه درش چی شد؟ تقویت شد که واقعا خود من حقم، به دور از تعصب ها. این در مسیحیت میمیره آخرش محل نجات، در یهودیت میمیره آخرش محل نجات. یعنی به عبارت آخر، ولو اینکه بعد از مدتها لایروبی به نجات برسه، یعنی خداوند باطنی را که نور توحید درش روشن باشه محال است مخلد در عذاب کنه، نمیشه اصلا، سمسنخ عذاب نیست. این تو همین دعای کامل هم خوندیم دیگه، و ان تخلد فی حل معاندین، نه همه مردم که، نه همه. بعدم یه جای دیگه داشتیم که باطنی که اقرار کرده به ربوبیتت مگه میشه شما عذاب کنی؟ این از یک طرف. از یک طرف دیگه ممکن مسلمان این از حیث اعتقادی خرابه، یا یک کسی ممکنه اعتقادش درست باشه، در عمل زمانی رو در فسق گذرانده باشه، ولی اعتقادش درست باشه، یعنی خدایی رو قائل باشه، اینم اهل نجاته. ولو اینکه بعد از مدت‌ها احقابی از عذاب رو بچشه، که البته اون احقابی از عذاب یک آنش قابل تحمل که نیست، ولی بالاخره اهل نجاته و وقتی که رفت بهشت، تو بهشت چی میشه؟ خالد میشه. یعنی قدرت و برد اعتقاد به حق تعالی اینقدر زیاده که اثر خلود در رحمت داره. خیلی این حالت نفس لوامه از حالت اسلام سرچشمه میگیره. یه چیز، یک نکته دیگه هم عرض کنم اینجا. ببینید، اینی که عرض کردم یه نکته هم بهش اضافه کنیم. اصل اون چیزی که شما دارین در باطنتونه، نه در اعمال. میتواند کسی از لحاظ ظاهری عادل باشه، ولی از لحاظ باطنی، یعنی عادل باشه بشه پشتش نماز بخونه. عادل که میشه پشتش نماز بخونه یعنی چی؟ یعنی کسی که گناه کبیره انجام نده و صغیره هم انجام به تکرار نده. درست شد؟ ولی خیلی هم آدم پستی باشه، نه که یک نمازی بخونه یک نزولی بخوره، این که مخلوط کبیره و واجبه، نه واقعا عادل باشه ها. این مثال اتفاقا این روزی آقای میزد، مثال جالبی بود، میگفتش زمان، به نظرم اونطور که خاطرم مونده باشه، زمان آقای حائری، رحمت الله حائری، یه فردی با خانومش مشکل داشت، سه بار طلاقش داده بود در موقعیت های مختلف. بعد خلاصه اینا یه مدتی مونده بودن، علقه ها دوباره برگشته بود و میخواستن ازدواج کنن. خب دیگه نمیتونه بعد از سه بار که ازدواج کنه، راهش چیه؟ راهش اینه که اگر کسی سه بار طلاق گرفت، بازی که نیستش دیگه، طلاق بده رجوع کنه، طلاق بده رجوع. راهش اینه که این فرد، یعنی این خانوم، با یه مرد دیگه ازدواج کنه، بعد اون مرد طلاقش بده، این عقدش کنه این فرد، که به اون فرد میگن محلل، چون اینا حرام میشن بر هم دیگه. بعد این دو نفر آمده دادن پیش آقای حائری. بعد آقای حائری هم تا اونجا که نماز میخوندن، دادن یه پیرمردی از خیلی مقدس و ظاهر و صلاح و خیلی عالی، گفتن خب مورد خوبیه برای این کار، گفتن خب شما بیا با همین خانم ازدواج کنو، بعد هم طلاق میده. که بعد که ازدواج کرده بود، گفتود که آره من میتونم طلاق ندم؟ گفتودم آره شرعن که میتونی، تو شوهر شرعیش. گفتود پس من طلاق نمیده. گفتن که هم مرده دق کرد، هم زنه دق کرد، مرد. هیچ کار خیر شرعی هم انجام به اثر ظاهر نداد. اون آنچه عمل را رنگ میزنه، اون باطن، اون پاکی های درونی. این همون بحث محاسبه است ها. عمده محاسبه باید حالا بعد بگیم کجا قرار میگیره، فعلا تو ضرورت محاسبه ایم هنوز. این خلاصه این موارد اعتلاء نفس هم بگیم و درجات رشدش و صعودش رو. پس اولیش نفس این نفس لوامه رو عرض کردم برای اینه، برای این بود که این نفس اگر فعال نباشه، اگر فرد اعمال نماز روزه ای انجام بده در حال سقوط، نه در حال رشد. این مثالی که زدم برای این جهت. خب لوامم که هست که در قرآن هم آمده، به شدت آدم رو ملامت میکنه. اگر آدم ببینه که این میزانه، اگر بعضی هستن توی خونه هستن زیاد بهشون گیر میدن، مثلا بچه هایی که مثلا پدری بهشون گیر میده یا همسری بهشون گیر میده، هر کی من یه چقدر گیر میدی، اگر میزان گیرهای بیرونی بیش از گیرهای درونی خودمون بود، یعنی نفس لوامم خرابه، درست عمل نمی کنه. خدا صیغه مبالغه به کار برده دیگه، باید کسرتی رو باید برسونه، کسرت ملامت درونی، کسرت بیدار باش که این مرحله از نفس هم برای اینه که وقتی که آدم زایع نشده پیشگیری کنه از زایع شدن، به اصطلاح برای دفع بدی، و هم اگر احیانا خدای نکرده مشکلی پیدا کرده، با این به اصطلاح نفس رفع بشه، اون چیزی که آمده پاک بشه. در اون معصوم، در همه نفوس کمل از اولیاء خدا هم نفس لوامه هست، ولی برای اونا حکم دفع داره، یعنی پیشگیری. خب نه، قبل از این که آدم آلوده بشه، وسوسه ای رو گوش بده، بپذیرد، این دفع میکنه، نمیذاره که این اتفاق بیفته. و اگر در تهاجم روانی شیطان غلبه کرد و آدم زمین خورد، بدی مستقر شده رو منتفی میکنه. خب فکر میکنم که دیگه طول میکشه این باشه برای جلسه و انده بقیه مقابلش. الحمدلله رب العالمین.